اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ألعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الغر الميامين. السلام على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها، السر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه. عرض سلام و ادب به ساحت مقدس حضرت بقیت الله که عنایت فرمودند که دقایقی را با نام و یادشون به یاد خاندان مقدسشون گفتگو کنیم، و عرض تشکر از عزیزان و بزرگواران و اساتیدی که به من اجازه دادن خدمتشون درس پس بدم. بحثی رو شروع میخوام شروع کنم، نمیدونم از این طرح بحثی که نوشتم 3 صفحه تا چه اندازهش برسم. امیدوارم که بتوانم کل بحث رو ارائه بکنم، و ولی اگر نشد حالا دیگه فکری دیگه باید کرد. عنوان اصلی بحث من اینه: امامت تبیینی دیروز، امروز، فردا، یا به عبارت دیگری گذشته، حال، آینده. به هر 3 تا ساحت این بحث مهم امامت تبیینی یه نظر مختصری انداختم، و بیشتر هم مبتنی بر تجربه هایی که داشتم، چه در حیطه پژوهشش، چه در حیطه آموزش، چه در حیطه ترویجش، و به هر شکلهای دیگری که میتونه باشه. این اکوی داره این، نه؟ این دوستان بیان جایی اکوی چیز، یا خود سالن اینجوریه، نمیدونم به احساسه. حالا خود صدا رو کمترش کنم، ببخشید. عرض میکنم محضر شما که اگر بخوام در باب ضرورتش یا تعریفش بگم، ضرورتش که روشنه دیگه، یعنی خیلی دیگه نیازی به گفتن نداره، الحمدلله دیگه این همه خودتون مرتب و مدام و شبانه روزی دارید کار میکنید. اما یه نوعی من میخوام ارتباطش را با امامت احتجاجی عرض بکنم، اونم در حد بیان ناقص و نارسای خودم. در سطح بیان نارسای خودم عرض میکنم، امامت احتجاجی مثل اینه که ما بیرون از خانه داریم بحث میکنیم، بیرون از خانه، خارج خانه داریم بحث میکنیم، میگیم باید وارد این خانه بشویم. همین. این خونه خونه خوبیه، این خونه خونه قشنگیه، این خونه خونه ایست که به آدم آرامش میده، همه حرفا رو میزنیم، اما همش بیرون خونه ایم، داخل خونه نرفتیم. در حالی که امامت تبیینی اینی که بریم داخل خونه، حالا به مقداری که از داخل خونه به ما اجازه بدن که این گوشه کنارا، اتاق اتاقای مختلف، فضاهای مختلف را ببینیم. شما در امامت احتجاجی هی بحث میکنید که آقا طبق کار مرحوم میرحامد حسین دیگه، مرحوم میرحامد حسین زحمت میکشه همش که اثبات کنه مدینه العلم درسته، سفینه درسته، قدیر درسته، قسمتی از وجوه دلالتش هم بیان میکنه. حالا قسمتی از وجوه دلالت طبیعتا همه حرفای عرض کنم که حرف دل میرحامد حسین نیست، لذا تو خود این ماجرا یا به شکل دیگری عرض بکنم، من مثال دیگری زدم، گفتم امامت احتجاجی مثل یک گفتگوی توی محکمه است، توی دادگاهه. امامت تبیینی مثل این گفتگویی که تو خونه با هم میکنی. ببینید بنده با یه کسی سر یه زمینی دعوا داریم، فرض کن. خب حالا بنده اطلاعات دقیق درجه اول دارم به این که این زمین مثلا مال منه، فرض کنید ها، و اون فردی که الان طرف این مرافعه است یا آدم عصبی خشن نافهم چه میدونم غیر منطقی این حرفاست، تو خونه که میشینم این ادله اینها رو بیان میکنم، این نافهم فلانه و خونه مال منه، به ادله مختلف ادلهش رو میگم. اما وقتی رفتم تو محکمه اینجوری نیست، به همون آقایی که خودم نافهم و غیر منطقی میدانم میگم جناب آقای فلانی، آقای محترم، شما که دانشمند هستید، شما که جزء تجار محترم این شهر هستید، شما که فلان، از این طریق تمجید میکنم دیگه ها. طبیعتا یه بخشی از آنچه تو خونه گفتم، گفتگو کردم، دیگه تو محکمه گفته نمیشه، چون قاضی میگه در موضوع حرف بزن، راستم میگه، او انتظار داره که من در موضوع حرف بزنم و راست میگه. لذا علامه امینی در الغدیر حرف دلشو نزد. حرف دلشو کجا گفت؟ تو منبرهای مدرسه نواب مشهد حرف دلشو اونجا گفت. خدا رحمت کنه مرحوم آقای چیچیان که رئیس مکتبه مرتضویه بود، انتشارات مرتضوی، که فوت کرد. یه وقتی صحبت بود خدمت ایشون، آدم دانشمندی بود خودش، ظاهرا ناشر و کتاب فروش بود، اما خودش یه آدم دانشمندی بود. بحث بود در باب مرحوم حافظ رجب برسی، صحبت که شد ایشون گفتش که مطالب مفصلی که ما اون وقتا بچه تر از حالا بودیم خیلی احساس نیاز نمی کردیم خوب ثبت و ضبط بکنیم، اما آقای چیچیان گفت جلسات متعددی علامه امینی اثبات کرد که حافظ رجب برسی هیچ اهل قلوب نبوده، حرفایی که زده عین شیعه امامیه است، شیعه امامیه غیر این نیست اصلا. من حالا دارم نقل به معنا و نقل با یه واسطه دارم نقل میکنم. حالا آیا آقای امینی فرصت کرده اینا رو جایی ثبت و ضبط بکنه، بنویسه، ننویسه، اینا رو من دیگه بعید میدونم، ولی به هر حال علامه امینی وقتی میرسه توی القدیر اصلا همچی موضعی نگرفته. نگاه کنید ذیل قدیریه یه برسی راجع به برسی بحث میکنه، اصلا این بحث رو نمیکنه، چون اونجا محکمه است، تو محکمه نمیتونه حرف دلشو بزنه. لذا گاهی اوقات حتی به نفع طرف مقابل هم یه دو کلمه هم میاد میدون. آدم تو محکمه که میاد به نفع طرف مقابل هم دو کلمه میاد میدون. لذا یه نکته روش شناسی بسیار مهمی مرحوم شیخ حر داره، هم در خاتمه وسائل و هم در خاتمه بعضی کتابای دیگرش. دیدید که شیخ حر مقیده که هر چه میخواد نکته بگه به عدد 12 ختم بکنه وجوهی که میخواد بگه، نکته هایی که میخواد بگه. یکی از 12 فایده آخر وسائل اینه، ایشون میگه که من برای نقل از کتابها به کتابهای احتجاجی اصحابمان رجوع نکردم، ضمن این که هم خودشون رو معتبر میدانم و هم کتابهاشون را، همه رو معتبر میدانم، اما به اونها مراجعه نکردم و از اونها در وسائل نقل نکردم، چون اونها برای احتجاج نوشتن و لذا گاهی یک قدمی به نفع مخالف برداشتن. دقت فرمودین. نظام من به اونو استناد نکردم، این استناد نکردن رو نذارید به این حساب که مثلا کتاب نهج الحق علامه حلی را من کتاب معتبر نمیدانم. نه، کتاب خوب، مثال، این مثال از منه ها، هم علامه حلی بزرگواره هم کتابش خوبه. به اینها اضافه کنید یه بیان بسیار زیبا و مهمی از علامه مجلسی رضوان الله علیه که من توجه به این بیان را مدیون کتاب کلام جاودانه مرحوم استاد محمد رضای حکیمی هستم. ایشون تنبهی به این مطلب داده بود که وسط این بحار گم شده، ولی واقعا یه قاعده کلیدیه که مجلسی علل مقامه گفته. بحار جلد 40 صفحه 172 و 173، یه صفحه است تقریبا، این صفحه اون نیمه، جلد 40 صفحه 172. چی میگه علامه مجلسی؟ میگه ببینید، اعلم ان دعب اصحابنا، اینجا شروع میشه، میری جلو، یه سری مطالبی از ابن شهرآشوب، از علامه حلی، از دیگران نقل میکنه که از مخالفین آوردن در باب فضائل اهل بیت، فضائل حضرت امیر. بعد خب حالا ایشون میخواد بر بعضیاش تعلیقه بزنه، حالا چقدر تعلیقه بزنه؟ یکی دوتا نیست که. لذا قانون کلی رو به دست داده. این مطلب که مرحوم آقای حکیمی کشفش کرده و من دارم نقل قول میکنم، عرض میکنم دیگه علامه مجلسی به جای توضیح دونه بدونه یه قاعده کلی به دست داده. میگه روش اصحاب ما در اثبات امامت این بوده که مطالبی را از مخالفین که مورد قبول مخالفینه بیارن و بهش احتجاج بکنن، ولو اینکه خودشون بهش ایمان نداشته باشن. این نکته مهمه ها. یه سری احادیث از کتاب‌های مخالفین به کتاب‌های شیعه راه پیدا کرده که مرحوم آسد مرتضای عسکری به اینها میگفت احادیث منتقله، تعبیرش این بود، احادیث منتقله، که بعضا هم برای ما درد سرساز شده. این جمله‌ای که به امام صادق نسبت دادن که ولدنی ابو بکر مرتین، اون یک حدیثی است که از مخالفین اومده و داخل کشف القمه اربلی، از اربلی رفته دیگه به هزار جا رفته، طرف آدرس اربلی میده اگه خیلی باسواد باشه، ولی که از کتابی دست دو و سه ارجاع میده. خوب که شجره این حدیث رو بیایی، میرسه آخرش به اربلی، اربلی میرسه به یک کتاب سنی. خب لذا خوب دقت کنی، این ماجرا یه خلاصه مشکلاتی ایجاد کرده. و حالا دیگه بخوام مشکلاتو بگم، یه مشکلاتو فصل بعد لیست مفصلی گفتم. در حال خواستم نکته مهم شیخ حر عاملی رو عرض بکنم که این نکته مهم خلاصه، حالا به این نکته باز زمیمه شود. یه اجازه روایی هست، اجازه روایت حدیث از مرحوم میرزا عبدالله افندی صاحب ریاض العلماء که نسخه یعنی عکس نسخه خطیشو من دیدم، ندیدم جایی چاپ شده باشه، برای یکی از شاگرداش. ایشون میگه من به تو کتب علمای خودمون رو روایتش را اجازه دادم، کتب مخالفین را اجازه نقل حدیث به تو ندادم، مگر در موضع احتجاج یا چی، یه دونه دیگه میگه الان یادم نیست، یکیش احتجاجه، فقط در موضع احتجاج تو مجازی. این نکته مهمه. خب اینو برای چی گفتن؟ برای همون در واقع تایید هم نکته شیخ حره، چون شیخ حر در وسائل بناش بر احتجاج نیست، میخواد احادیث خالص شیعی رو بگه که روش عمل قرار بشه و استنباط و حکم بشه. حالا خب همه اینایی که میگیم به هیچ وجه به معنای تنقیص کتاب‌های احتجاجی یا اینکه الان کتاب احتجاجی نداشته باشیم نیست. کتاب احتجاجی ضروری است، اما تا چه حد؟ مباحث احتجاجی هم ضروری است، اما تا چه حد؟ یک توازنی، به قول امروزایی بالانسی، باید رعایت بشود بین کتاب‌های احتجاجی و تبیینی بر اساس مخاطب. آخه معنا نداره یه آدمی نشسته تو مسجد خیابون چهارمردان قم، هیچ سنی جلوش نیست، حالا هی شروع میکنه مسلم میخونه بخاری میخونه. خب برای چی بخاری مسلم میخونه عزیزم؟ مخاطب تو کیه؟ من مخاطب تو حرفی داره نسبت به قدیر و منزلت و سفینه؟ دقت فرمودین؟ احتجاجی لازم است تا اندازش، تبیینی هم لازمه در جای خود با توجه به مخاطب. مخاطب من که اینا، خب مخاطب اینا که مشکل نداریم که. خب من چند تا نمونه عرض میکنم، اگر یه کمی خدمت شما عرض کنم که مطلب اون انسجام لازم رو نداره عذرخواهی میکنم، چون زیاد بود دیگه فرصت انسجام دادن به مطالب نداشتم. در واقع این نوع بیانی که دارم خدمت شما میگم، یه بار یعنی چند بار به شکلهای مختلف به این پرداختم، اما در این حد با این وسعت بس اول باری که دارم میگم. بارها اینا رو هی بحث کردم پراکنده. مثلا در باب امامت ضرور، رجوع به امامت تبیینی، یه نمونه زنده ما داریم که میتونم به شما آدرس بدم. کارهای آقای انصاری زنجانی در باب قدیر، اینا نمونه قدیر تبیینی است که از حدود سال 70 ایشون شروع کرد و الان نزدیک 35 ساله که ایشون داره دنبال میکنه. قصهش ایشون برای من گفت یه جرقه تو ذهنم زد، اونم این بود. مثلا بعضی وقتا ما یه نکته هایی از خطبه مفصل قدیر به بعضی ها میگفتیم، میگفتن آقا این جزء خطبه قدیر نیست، چون علامه امینی تو القدیر نیورده. آقای امینی اصلا اونجا بنا نیست به منابع شیعه رجوع کنه. دقت فرمودین؟ گفت یه چند تا از اینجور موارد پیش می اومد. یه روز رفتم خدمت آیت الله وحید، حالا اون موقع خب ایشون سر حال بود آقای وحید، عرض کردم آقا بنده به فکر افتاده ام که قدیر را نه بر اساس منابع سنی و برای احتجاج، نه، بلکه برای تبیین خودمون که از خودمون بفهمیم چی کاره ایم در بحث قدیر، خلاصه میخوام این کارو بکنم. و شما چی میفرمایید؟ گفت اومدم در واقع کسب اجازه ای بکنم و مشورتی. انتظار هم نداشتم، من نقل قول میکنم از آقای انصاری، ایشون گفت انتظار نداشتم که آیت الله وحید انقدر گرم بگیره و انقدر تشویق بکنه، ولی مضمون کلام ایشون این بود که این ضرورتی است که ما باید در جوانی بهش توجه میکردیم و نکردیم، وقتو از دست دادیم. هنیئا لک که تو در جوانی، حال جوانی اون موقع آقای انصاری حدود 35 ساله بوده تقریبا دیگه، حالا با این قید تو در جوانی به این مطلب رسیدی و خلاصه به این مضمون که اینو دیگه بذار به اصطلاح هم و غم اصلی خودت. مضمون کلمات آقای وحید این بود، حالا خلاصش. خب شما ببینید که آقای انصاری با این کتابهای مرتبط با قدیر چه موج خوبی ایجاد کرد که مبتنی بر امامت تبیینی بود. خب اولا ترویج خطبه قدیر، دقت کردیم که بعد حالا موارد مشابه دیگر و این قضایا. به اینها اضافه شود کاری از استاد دیگر جناب شیخ امیر تقدمی به نام المنیر فی نبأ القدیر، که البته هنوز چاپ شده ها، من چند روز پیش که ایشون رو دیدم گفتن که هنوز در داخل توضیح نشده، ولی تو کربلا چاپ شده، چاپ عتبه حسینیه، که 20 جلد حاصل حدود 15-20 سال که ایشون چرا خاموش کار کرده و در اینجا دیگه رفته سراغ خبر قدیر از دید مذاهب مختلف و من جمله خود شیعه، چه سندن، چه دلالتن و چه بحثای دیگر. خب کار آقای تقدمی خودش واقعا میطلبه یه جلسه مستقلی که خود ایشون توضیح بده که من چه کردم. حالا نمونه دیگر عرض کنم. مرحوم علامه امینی در جلد 5 القدیر، اونجا که میخواد جواب وهابیت رو بده، رفته سراغ یه بحثی به عنوان ادب الزائر عند الجمهور، که اونجا ایشون میخواد بگه سنی وهابی نیست، وهابی سنی نیست. این که شعار قشنگی هم هست در مقام مناظره و احتجاج با این دو گروه، اینه که وهابیت از اسم تسنن سوء استفاده نکنه. خب لذا میاد میگه آقا اندل جمهور زیارت معتبره، عرض میکنم آداب داره، زیارت نامه داره، چی داره چی داره چی داره، تسنن در واقع غیر وهابی را مطالبش رو میاره در حدود 100 صفحه. خب بعد ایشون مشابه این را قاعدتا دیدن دوستان، کتاب نوشته ادب الزائر 80 نکته برای کسی که میخواد بره کربلا از زمانی که هنوز تو خونه خودشه، هنوز را نیفتاده، تا زمانی که بره مراحل مختلفش، تا زمانی که برگرده دوباره تو خونه، از تو خونش تا برگرده تو خونش. 80 نکته رو از لابلای کتابهای متون حدیثی و زیارتی، اونم نه الان ها، اون زمانی که این کتابا اکثرا هنوز چاپ نشده بوده، خطی بوده، نمیدونم چی بوده، خب ایشون گردآوری و نظم زمانی بهش داده. در واقع اون ادب الزائر عند الجمهورش کتاب احتجاجی ایشونه. ادب الزائری که نوشته در باب آداب زیارت سید الشهدا میشه کتاب تبیینی. عرض میکنم که یه مورد دیگه عرض بکنم و این قسمت رو سریع رد کنم که زیاد هم زمان نبره، چون هم بحثای بعدی اصلی مفصل مونده. کتاب غایت المرام رو نمیدونم بزرگواران چقدر دیدن و چقدر ازش استفاده کردن، از مرحوم سید هاشم بهرانی. غایت المرام تقریبا 460 بابه، با یه خودی کم و زیاد. این 460 باب شما فکر کنید 230 موضوع، هر موضوعی دو باب جداگانه داره، یه باب از عامه یه باب از خاصه. مرحوم سید هاشم بهرانی میاد میگه که غدیر از عامه، غدیر از خاصه، سفینه عامه، سفینه خاصه، منزلت عامه، منزلت خاصه، من عنده علم الکتاب عامه خاصه، اینجوری جدا میکنه از هم. حالا در خود این جزئیات روش شناسی این خیلی قصه ها هست که نمیخوام وارد بشم، خیلی مفصله، چون من سالهاست با غایت المرام سر و کار دارم. تأیید جانانه ای از استاد بزرگ علم الحدیث که اخیراً فوت کرد و از اساتید خود بنده بود، مرحوم استاد محمد رضای جلالی دارم، از که ایشون میگفت این تبویب های سید هاشم بهرانی کل معجزه، تعبیرش این بود. آخه ببینید اون روزگار نمیدونم برنامه ورد و تایپ و کپی پیست و نمیدونم این که صوت بخونی تایپ بکنه و اینا که نبود، که همین کتاب های خطی بود و داستان 400 سال قبله، کتاب های خطی بود و رو نویس کن و نمیدونم اشتباه بشه و تصحیح و مقابله و این قسم مشکلات. و تو اون وانفسا اینقدر تبویب های دقیق، شما معالم و زلپا رو ببینید یه جور، اون یکی کتاب های دیگه هست، هر کدوم نگاه کنید یه داستانی، ترتیب و تحضیبش یه جور، کارهای دیگر. حالا و باز نکته مهم دیگر اینه که برعکس بعضی از کتاب های معاصرین که نوشته اند، ایشون اصلا روایت عامه و خاصه رو قاطی نکرده با هم. این نکته بسیار مهمی است که اصلا قاطی کردن این دوتا با هم، که یک کتاب ها کنیم حدیث ها یکی در میون، یکی از کنز العمال یکی از بحار، اینو بعضی از عرض کنم که بزرگان مثل مرحوم محقق است عبدالعزیز طباطبایی، این اصلا جنایت نسبت به حدیث اهل بیت میدانستن. و مرحوم آقای طباطبایی است عبدالعزیز یه وقتی یه کسی داشت کاری انجام میداد مشابه این کار را که مشترکات رو کنار هم بچینه، است عبدالعزیز به تندی مانعش شد که او اصلا گذاشت کنار، کارم تا جا خوبی رسیده بود اصلا کلا گذاشت کنار. حالا به اینش کار ندارم، من این کلمه رو میخوام بگم، این که اینجا در واقع در نگاه محدث بهرانی علالا مقام آسد هاشم، باب مربوط به عامه میشه باب احتجاجی، باب خاصه میشه باب تبیینی، دو طوری کنار هم چیده. جالبه و شیرینه اگر کسی بخواد عمق و غنای حدیث شیعی رو، حدیث اهل بیت را ببیند بدون هیچ تعصب و پیش داوری، همین غایت المرام بذاره جلوش. این تازه احادیثی که ایشون تو غایت المرام انتخاب کرده، اونایی که دیگه جعلیات و نمیدونم اون پرت و پلاهای بخاری مسلم نیستن، اینا تازه اون سالماشو انتخاب کرده. تو سالمها که انتخاب کرده، عمق و غنای حدیث شیعی را ببینید، با سطحی بودن و بیپایه بودن و بیبوته بودن حدیث اونا مقایسه کنید. اینی که میگم یافته خودمه، کسی هم نیدم اشاره کنه، اما این یه مقایسه خیلی قشنگه. اشاره کنم خدمتتون کتاب غایت المرام به خاطر اون حجم سنگینش اصلا کسی جرئت نمی‌کرده بره طرفش، می‌ترسیدن همه که نتونن کار به اتمام برسانن. یه آقای بزرگواری از مشایخ همشهری ما، شیخ محمد تقی ملاباشی دسپولی، در زمان قاجار با حمایت مالی یکی از رجال قاجار این رو ترجمه کرده به فارسی به نام کفایت الخصام، از اول تا آخر در حدود 1000 صفحه قطع رحلی. و اون محسن میرزا میر آخر که 1290 تقریبا، حالا با کم و زیاد اشتباه نکنم، عرض کنم محسن میرزای میر آخر که از رجال قاجار بوده، اون زمان چاپ سنگی، دقت کنید، اون زمان چاپ سنگی 1000 صفحه تقریبا قطع رحلی، 1220 نسخه چاپ کرده و وقف اهل علم کرده، که این رقم الان که میدونید تیراژ 50 تا 100 تاست دیگه، بعد از گذشت چند سال؟ 150-60 سال گذشته، تازه تیراژ داره 50. اون موقع ایشون 1000 که رقم فوق نجومیه، وقتنامه کتاب هم حالش آورده فوق نجومیه 1220 تا اون زمان. خب حدود 200 سال از مؤلف گذشته، کسی جرئت نکرد بره طرف این تا شیخ ملاباشی رفت طرف شیخ محمد تقی ملاباشی. بعد از شیخ محمد تقی ملاباشی هم باز کسی جرئت نکرد بره طرف این که اینو چاپ جدید بکنه دیگه. حالا نمیدونم خداوند متعال زد پس گردن این بنده ناتوان بی سواد هیچکاره، من شروع کردم به تحقیق و تصحیح این، البته با کمک بعضی دوستان دیگر، که تقریبا 3 جلدش تا الان آماده است، یعنی 1/3 کار. و دیگه حالا دعا کنید انشاءالله عمری باشد و توانی و توفیقی که اینو ببریم تا آخر. این خودش یه کار فوق العاده است و نتایجی برش مترتبه که خودش جای بحث مفصلی داره. روش شناسی غایت المرام بحرانی یکی از سوژه هایی است که من میخوام پیشنهاد بدم، حالا پیشنهاد نوشتم یه سری، خود این یکی از پیشنهادات به عنوان یه پایان نامه واقعا جای کار دارد. متن غایت المرام خوشبختانه به اهتمام مرحوم اسد رضای صدر و بعد یه تعداد از شاگردان ایشون چاپ شد، 10 جلد آماده است. کفایت الخصام هم که خب چاپ سنگیش آماده است، حالا کارهایی هم که من کردم اگر کسی خواست کار کنه بنده حاضرم هر مقدار که کار کردم در اختیار قرار بدم. و به هر حال روش شناسی غایت المرام یه کاری است. می‌خواستم اینو بگم، وقتی آدم وارد مقایسه این دوتا باب مشابه میشود میبیند که حدیث اهل بیت چقدر عمق و غنا دارد، عمیق است و غنی. تازه با اینکه اهل بیت هم چیز زیادی از فضائل و شؤونش رو نگفتن. بگذرم، این مقدمه خیلی طول کشید، عذرخواهی میکنم. بخش دوم عرایض من اینه، میخوام بگم ببینید بحث من پس به اینجا رسید که امامت احتجاجی لازم است، اما تبیینیش هم لازم است. خب حالا اینها باید هر جا هر کسی نسبت به خودش و مخاطبانش و فضای علمیش و اولویت‌هاش یه بالانسی بکنه که تا چه درصدی میخواد به اون قسمت بپردازد، چه درصدی به این قسمت. اما آنچه به طور روشن ما میبینیم، آنچه به طور روشن میبینیم از این پدیده منفی که بر امامت احتجاجی بیش از اندازه تأکید شده، با هر منطقی حساب کنیم عمده امامت‌های ما امامت احتجاجی بوده. خب تا به کسی بگی کتاب امامت چی، سریع میگه الغدیر، احقاق الحق، ابقات، همه اینا هم در جای خود معتبر، بسیار عالی است، بسیار فوق العاده است، رحمت خود، رضوان خدا بر اینها، مؤلفانشان و اینا. اما خب امامت تبیینی چی میشه؟ نتایج و پیامدهای این ماجرا من 12 تا 15 تا نوشتم. 1، ببینید وقتی امامت تبیینی خوب باز نشد، وقتی امامت تبیینی خوب باز نشد و خوب روشن نشد، اولین آفتش تو هیئات و مجالس دینیه که چی؟ من اسمش گذاشتم غلبه احساس بر عقل و شور بر شعور. غلبه احساس بر عقل و شور بر شعور. کمو بیش دیدید دیگه، نمیخواد من نمونه بگم، همه تو نمونه سراغ دارید. آقای مداح محترم میاد، حالا یا واقعا تو کتابی دست درجه سوم چهارمی دیده یا ندیده یا از یه منبری شنیده یا نشنیده، نمیدونم، میاد میگه دیگه، میگه. خب خیلی هم که باش زیادی بحث کنیم، یا آقا برو کنار بابا، حدثن قلبی ان ربی، تموم شد. خدا رحمت کنه آقای رحمانی همدانی رو. اسمی بود از یکی از همین آدمایی که بی پایه حرف می زدن که در لباس اهل علم هم بود. گفت رفتم باش بحث کردم، گفت برگشته گفته بدبخت. به آقای رحمانی گفته، آقای رحمانی خوش نقده من، برگشته بدبخت، تو اسیر کتابی، بدبخت، دست از کتاب متا بردار بابا. خب دو، این که ما کتاب هامون رو سانسور کنیم، چرا؟ چون میخواییم فضای احتجاجی رو از دست ندیم. من همین دو سه روزه یه بحثی مطرح شد راجع به یکی از کتاب احادیث مستطرفات سرائر، حدیث خیلی زیبایی. مستطرفات سرائر یه جنگیست که ابن ادریس بزرگوار تهیه کرده از 21 اصل قدیمی از اصول اربعمئه. یکی دوتاش جدیده، کامل زیارات و اینهاست مثلا، ولی بقیه اصول اربعمئه است. در اختیارش بوده، یه جنگی از اینا تهیه کرده، میگه من اصل فلان این چند تا حدیث، من اصل فلان چند تا حدیثی نقل میکنه، خیلی مهم و کلیدیه در تحلیل تاریخ اسلام، که از امام علیه السلام پرسیدن چرا مردم اولی و دومی را دوست دارند و محترم میشمارند، با سومی خوب نیستند. خب بعد هم خودشون ریخ ندر خونه سومی و چه و داستان ها که میدونی. مضمون کلام امام این است که میفرماید برای این که اولی و دومی حق مردم را نخوردن، حالا من ترجمه میکنم نونپنی را از مردم نگرفتن، این معیشت مردم رو خراب نکردن، فقط حق ما اهل بیت خوردن، روزو مردم کارشون نداشتن. مبارکانو به به، عجب زهدی داره طرف، عجب عبادتی خشوعی. سومی هم حق ما رو خورد هم حق مردم رو، و مردم به خاطر حق خودشان، نکته مهمه این، نیت خوانی رو ما بلد نیستیم، امام معصوم داره میزنه، مردم به خاطر حق خودشان سومی رو از کار برکنار کردن و بهش هنوزم که هنوز بد میگن، نه به خاطر ما. مؤید هم زیاد داره این حدیث، نمیخوام وارد جزئیاتی بشم، اما فقط عرضم یه کلیده. حضرت امیر فرمود وقتی بعد از بیعت، فرمود انتم انا اریدکم لله و انتم تریدوننی لانفسکم، مؤید همینه، شواهد دیگه هم داره، نمیخوام وارد بشم. خب من دیدم این همین حدیث رو در چاپ جدیدی که عتبه کرده، تو چاپ مرحوم آقای عبتهی اسم محمد باقر عبتهی اینو چاپ کرده بود، حدیث کامله، در چاپی که عتبه کرده دو سه جا سه نقطه گذاشته، اصلا شده شیر بیال و دم و اشکم، هیچی هاش بمده نمیشه با اون سه نقطه ها. نگاه کنید و دقت نکرده بودم، با اینکه چاپ زیر نظر مرحوم آقای خرسان بود، آقای خرسان آدم دقیقی بود، نمیدونم برخواه. ما از این گونه سانسورهای کتاب های خودمان نمونه داریم. در یه مورد دیگری اصلا ناشر مربوطه یک باب رو از تو کتاب کلن کنده بود، من نمیخوام بگم کدوم کتاب ها، لذا اومده اون باب مثلا شماره 28 بوده، به باب 29 شماره زده 28، چون 28 رو کلن کنده از کتاب. چرا؟ به محقق کتاب که فوت کرده ایراد گرفته بودن، ایشون گفته بود که من والا کامل تحویل دادم، به ناشر گفتن، ناشر گفت من میخوام کتابا رو تو بلاد خلیج بفروشم، نمیشه که یه همچین فصلی باشه که آقا حضرت تشریف میارن اون دوتا رو به چیز میکنن بر بالای اون درخت و چه میکنن تو اون داستان که میدونیم. خب نمیشه که اینو بگیم که بازارمون از دست میره. خب این غلبه فضای احتجاجی یکی از کارهایی که کرده، یه بلایی که سر آثار ما آورده است، سانسور شدن بعضی از کتاب‌ها و ناقص موندن بعضی از اینها. شواهد زیاد دارم اینجا که دیگه همین تیترش به نظرم کافیه. نکته سوم اینه و پیامد سوم این که کتاب‌های تبیینی کم ارزش شده. گاهی میرسه به کافی بحث سند محوری رو پیش میکشند و آفات و عوارضش که دیگه میدونید و دیگه نمیخوام بگم. حالا ولو به بهانه اینکه علامه مجلسی در مرآت العقول مثلا گفته این ضعیفه یا فلان یا این. گاهی اصلا میگن مجلسی که خودش تو بهار همه جوری هم گتره ای ریخته دیگه، گفته آیندگان سوا کنن، که حالا جواب این بحث هم داده شده ها. هر کدوم اینا که عرض کردم اینا یه عقبه ای داره و جوابها داره و کارهای الحمدلله شده. حالا این یکی که گفتم فقط چون در مجلس علم هستم اشاره کنم. یکی از اساتید دانشگاه آزاد که واقعا دنبال جواب این سوال بود که آیا مجلسی فلدعی و گترعی ریخته یا حساب شده درست کرده، آقای دکتر ابو طالب مختاری هستش، از دوستان خوب ماست که پایان نامه ای نوشت. پایان نامه شو با مقدمه آقای تارومی چاپ کرد و پی دی افش هم تو سایت ها و اینا هست. اگر پیدا نکردید به من بفرمایید، چون پی دی افش خودش به من داد، گفت هر کی خواست بهش بده. آقای دکتر ابو طالب مختاری اسم کتاب الان یادم نیست، اسم من خیلی خوب یادم نمونه دیگه، اسم آدم ها یادم میمونه دیگه تو این فضای و من نعمر هنو نکس ها دیگه هم مقدار دیگه بگید شکر خدا غنیبته. علاین خب راجب کافی باز مثلا کارهایی شده طبیعتا کم و بیش دیدید. راجب بهار تا الان بهترین کاری که من دیدم همون کار آقای دکتر ابوطالب مختاری، هم دو سه تا مقاله ازش در اومده که تو مجله ها هست، هم کتابش که اگر توی سایت پیدا نکردید به من بفرمایید، من پی دی اف بفرستم هر کی از دوستان خواست بگیر. منظورم اینه خب ما وقتی که مطلب را آوردیم در سطح بحثای احتجاجی، دیگه طبیعتاً یه ذره هم که توی احادیث تبیینی یه مقدار فتیله بیان فضائل میره بالا، دیگه طرف بهانه سند رو پیش میکشه و بعدم چیکار میکنه؟ هیچی دیگه، اصلا فرع حدیث دیگه میره. بگذرم. نکته چهارم اینه ببینید تعریف‌های جدید مفاهیم. یعنی وقتی ما بیشتر با فضای احتجاج انس گرفتیم دیگه غلو اون پایه غلو برای ما میاد پایین. دقت کنید غلو یعنی از این پایه به بالا. حالا کدوم پایه؟ ها پایه‌ای که مرحوم کلینی در کافی میگه یا پایه‌ای که آقای قاضی نورالله در احقاق میگه، کدوم یکی؟ پایه دیگه میشه پایه احقاق و القدیر و امثالهم. وقتی شد این پایه دیگه هر چی بگیم میشه غلو. خب هر حرفی بزنی آقا مواظب باش غلو نکنی که چنین است و چنان است از این بحث. یا مثلا فرض کنید این که بگیم اهل بیت مدینه العلمن، اما در سطح مرجعیت علمی نه بیشتر. یعنی چی؟ به بقیه هم مراجعه بکن. خب اهل بیت هم مراجعه کنید. قبول مرجعیت علمی قبول، اما مرجعیت علمی در فضای احتجاجی مفید است. یعنی اون جایی که میخواهید بگی ابن تیمیه گفته است که امام حسن عسکری و امام هادی علمیت ندارند، خب اونجا برای اینکه ابن تیمیه رو محکوم بکنی اثبات کنی که نه خیر مرجعیت علمی دارن. اما برای شیعه مرتضی علی اصلا این حرف دیگه مفروغ عنه، دیگه کف قضیه است. یعنی شیعه اگه مرجعیت علمی قبول نکنه که پس دیگه چی قائل برای اهل بیت؟ اما در واقع شیعه یعنی چی؟ یعنی مصحف فاطمه؟ شیعه یعنی نمیدونم اون کتاب جفر و جامعه؟ برخواه بگذارم. پس این که تعریف‌های جدید برای عرض کنم که مفاهیم پیش بیاد خودش یه معضلی است که ایجاد میشه. پنجم این که اولویت های بحث مدافعان امامت جابجا بشود. وقتی تسلط بر امامت تبیینی نداشتم، شما نگاه کنید الان یه بخشی از دعواهای کسانی که برای اهل بیت وقت میگذارن سر اینه که نهایتا حضرت ام البنین فوت کرده یا شهید شده، حضرت معصومه فوت کرده یا شهید شده. چقدر سر اینا برو بیا به قصه از زهرا سلام الله علیها فرق میکنه ها، این نگید این مثل اونه، نه او اصلا او پایه است، دقت فرمودید. اما مواردی مثل حضرت معصومه، مثل حضرت ام البنین که واقعا اطلاعات ما در موردشون کمه دیگه، تعارف که نداریم که. خب و اثبات هر کدام که بخواید بگید اثبات بشه واقعا معونه میبره. خب این اینا جا به جا بشود، دقت فرمودید. شواهد باز زیاد دارم از این نمونه ها که نمیخوام دیگه وارد بشم. در هر حال من عمده دعواهای طرفین هم در این موارد سر احادیث و نقل قولهای درجه دو و سه، هی درجه دو سه ها رو هی بالا پایین میکنن، اون از اون میکشه این از اون میکشه. عرض میکنم که شاید حالا به عنوان یه بحث تاریخی فقط یه گذشته از تاریخ اشاره بکنم، چون دیرو پیروز به مناسبتی با دوباره این بحث مرور شد. دو قرن سیزده تقریبا همزمان با بروز و ظهور شیخیه و شیخ احمد و اینها یک مشکلی پیش، دو تا سوال مطرح شد. تو ذریعه نگاه کنید، ذریعه آقا بزرگ که کتاب شناسیه، میبینید که رساله هایی در این دو موضوع نوشته شده. یک، آیا مثلا خون بدن امام پاک است یا نجس؟ آه این از من کشیده، اون کشیده، این کشیده، این بحثی که هیچ نه مستند محکم دارد و نه فایده به درد خوریم. بله خب آقا ما که تا الان خدمت حضرت امام معصوم نرسید، اگه خدمت حضرت رسیدیم میپرسیم که آقا از خود شما میپرسیم ما از خون بدن شما احتراز بکنیم یا نکنیم؟ اگه فرمودن نه، اگه بله، خب بله تموم شد دیگه، راهی نداریم ما. یکی این بحث که من اسمش گذاشتم بحث‌های سرکاری. یه بحث دیگری مطرح شد تو قرن 13، کلی الحمدلله این بحث‌ها جمع شد. فقط می‌خوام یه پیشینه یه نگاهی بکنیم ما که وقتی که امامت تبیینی درست جا نیفتاد با اولویتاش چی میشه. عرض می‌کنم که این که بین این دوتا امام، امام عصر و سید الشهدا کدام افضل است؟ شاید 30-40 تا رساله نوشته شد، یه قائل این ورشون تو آه مگه ما مکلفیم به این؟ بله ما مکلفیم به این مطلب، هر دو حجت خدا، هر دو تاج سر ما هستن. به هر صورت این که وقتی اولوی یعنی احادیث تبیینی، فضای امامت تبیینی رو خوب نفهمیدیم دیگه، میخوام سر خودمون رو گرم کنیم دیگه. یکی از اساتید دانشگاهی در رشته کتابداری ما نکته قشنگی گفت، گفت مجله ها و مراکز و دانشگاه ها باید بروند سراغ مسئله یابی نه مسئله سازی. خیلی جمله بلند قشنگی. خب ما ببینیم واقعا مسئله چیه. کم و بیش الان تو این چند روزه دیگه دیدید دیگه راجع به حضرت صدیقه، مسئله ها واقعا چیه، اینا رو جواب بدیم یا مسئله بسازیم وقتی مسئله ها مونده زمین. دقت فرمودیم. خب عرض میکنم خدمت شما که وقتی که نکته ششم، وقتی فضای امامت تبیینی ترویج پیدا نکرد، ما از یه سری فرصت ها محروم میشویم. یک، فرصت مجالس دینی، محرم، سفر، ماه رمضان، فاطمیه، حیات هفتگی و و و و و دیگه بقیه قصه. این همه فرصت در اختیار داریم، فرصتی که هیچ معونه‌ای هم نداره برای ما. بانی هست، نمیدونم چی هست، نظر میکنن شهر، روستا، همه جا. خب و همینطور از یه سری مناسبت‌های زمانی. خب دیگه اینا رو خیلی شرح و بس نمیدم، همتون دیگه درگیرید باش دیگه. مناسبت‌های زمانی محروم میشیم. مثلا امسال 15 قرن میلاد رسول الله هست. ما یه بخش مفصلی از بحث‌های تبیینی ما اینه که چهره واقعی رسول الله چیست، که اگر چهره واقعی رسول الله را بگوییم اون وقت اون خرافه سازی‌های سقیفه به باد میره. دقت فرمودین؟ اون عظمت و قداست و نزاهت رسول الله را که بگیم. سال آینده 1448، 13 قرن تولد حضرت رضا و 13 قرن شهادت امام صادق است. بسم الله از حالا کمربند رو ببندیم، که هرچه میتوانیم ذیل این دو امام بزرگوار حرف بزنیم. 3 بعد 1450 میشه 14 قرن شهادت امام مجتبی. بسم الله کمربند رو ببندید و بدانید برای یه کار جدی بخواد راجع به امام حسن مجتبی بشه 3 بنده 3 بیشتر نیست. نگیم 3 سال، اوه 3 نه 3 بیشتر نیست. خب گفتم مجالس دینی، آقا به جای پراکندگویی اگر خطیب بزرگوار ما بیاد بگه آقایان، آی مردم که نشستید اینجا، من میخوام برای شما یه دونه دعای صحیفه سجادیه رو بذارم وسط، 10 گفتگو کنیم. زیارت قدیریه رو بذاریم وسط، 10 رو بحث کنیم. یعنی مردم در میرن؟ بله؟ فرار میکنن؟ یا استقبال میکنن؟ اتفاقا پراکنده زیاد شنیدن، حرف منسجم نشنیدن. من که بگم امتحان کردم، گاهی پا تو کفشه شما بزرگتران میکنم تو بعضی از مجالس حرف میزنم برای همین عموم مردم، دهه و غیر دهه، میبینم واقعا کیف میکنم، لذت میبرن که یک کسی بحث منظمی بگه، قشنگ بگه زیاد قدیریه. اون جمله رو دیشب گفتیم، این جمله رو امشب، شب بعد جمله دیگر. امتحان کنید و اگر امتحان کردید ببخشید که من جسارتا دارم درس بستم. 7 وقتی که حد و حدود امامت تبیینی درست روشن نشد، التقاط ها پیش می آید، که این رشته خودش سر دراز دارد. التقاط با مارکسیست، مارکسیست در مقام عمل و اجرا در شوروی و چین شکست خورد، ولی پایه های مارکسیست، پایه های نظری مارکسیست هنوز هست و بسیار هم محکمه. هیچ تکون نخورده پایه های نظری مارکسیست، هیچ. هر کی میگه مارکسیست شکست خورده اشتباه میکنه. بله در مقام عمل اینا اومدن در مقام اجرا کنن تو شوروی چین شکست خوردن، ولی پایه مارکسیسم سر جاشه، هنوز مارکسیستا قوی دارن کار میکنن. پایه های مارکسیسم به یه نوعی تو مسائل دینی ما و من جمله در امامت ما هست، شرح و بستش بماند. التقاط با صوفیه که کم و بیش دیدید و شنیدید دیگه، نمیخواد که خیلی بحث کنید، و التقاط های دیگر که دیگه حالا مفصل سر جاش بحث داشه. نکته 8 پیامد 8 بیگانگی این نسل با آثار تبیینی و مؤلفانش. آثار تبیینی و مؤلفانش، شما یه میکروفون بگیرید تو خیابون را بیافتید، کلینی کیه؟ بحرانی کیه؟ مجلسی کیه؟ نمیخواد برید عموم مردم ها، تو کف خیابونای قم. بسم الله، اونم زیاده خیلی، من هی دارم محدودترش میکنم. برید توی یکی از این مدرسه های علمیه پر جمعیت، همین امتحان کنید. خب نتیجه اینه. البته جایگاه بقیه سر جاش محفوظه ها، اینایی که میگم من خاک پای علامه امینی و میر حامد حسین نمیشدم، اما میخوام توازن رو عرض کنم. توازن در فرهنگ ما و در کارهای ما درست رعایت نشد. یه نکته این هست، اونو بعدا باید آخر هم بگم. خب بله عرض کردم ها، یه سری التقاط ها اینجوری ایجاد شده که ما التقاط را پذیرفته ایم، یه سری التقاط ها ایجاد شده چون خواستیم دفع کنیم
در مقام دفع بعضی ها افتادیم در یه چاله دیگری. یعنی دیده ایم تفریط کسانی که برای اهل بیت شؤون قائل نشدند به عنوان واکنش قضیه او تفریط کرد، ما افتادیم به افراط شیخیه. روشن شد چی عرض میکنم یا نه؟ ما آقا اونا بی خود میگن ها؟ اونا بی خود میگن. خب مقامات رو درست بگیم، مقامات این بشه که شرح زیار جامعه شیخ احمد بشه کتاب اصلی. دقت فرمودین؟ خب نکته یازدهم، دهم ببخشید، القای این غرور کاذب به ما که ما فکر کنیم عرفنی حجتک درباره ما مستجاب شده. این نبودیم اللهم عرفنی حجتک. خب شناختیم بیده آقا با حدیث منزلت، حدیث سفینه کلی بحث کردیم، سند رو طبق مبانی ابن حجر و تقریب و تهذیب و مزی و اینا ما دیگه تصحیح کردیم دیگه، همون شد دیگه، چی میخواییم دیگه؟ ها؟ این خلاصه باد که تو دماغ ما رفت که در حد اون کارها فکر کنیم دیگه مقامات رو شناختیم. میام نکته بعدی، نکته یازدهم به نظرم باشه، این که معنای صحیح براءت در ذهن و زبان و عمل ما، این سه کلمه رو حساب شده گفتم، ذهن و زبان و عمل، معنای براءت گم شد. یه عده خیال کردن براءت یعنی فقط مجالس قضایی که هممون میدونیم چیه، یه عده دیگری گفتن اون مجالس خوب نیست واسه براءت خوب نیست، در حالی که براءت رکنه، عمود خیمه است. دقت فرمود، خود تبیین معنای براءت، خب اینجا هم یه مقدار کاره اینجا انجام شده خوشبختانه در این ماجرا، شرح و بستی داره. نکته دوازدهم، بدل سازی ها که در طول زمان انجام شده. این بدل سازی ها دیگه خودش رشته ای سر دراز دارد. بماند. و آخرین نکته ای که در این بخش میگم، نتیجه نگاه های احتجاجی که این واقعا ام المفاسده، این کلمه ام المفاسده، ام المفاسده، کمرنگ شدن بحث توجه به امام عصر حضرت بقیت الله ارواحنا فدا به عنوان حجت حی این زمان که امروز قطب الرحاست، عمود خیمه دین. ببینید رفقا، مجلس خودمونیه، تعارف نکنیم با هم، بی خودی هم به هم خلاصه امتیاز بی خودی ندیم. واقعیت بین نگاه امامتی ما با نگاه واقفیه چقدر فاصله است؟ بله، روز عاشورا میای اسم امام عصر ببریم، آقا اونو بذار برای نیمه شعبان، غدیر میخوای بگی امام عصر، آقا مگه نیمه شعبانه؟ شما زمانم سرتون نمیشه، مناسبت سرتون نمیشه. دقیق فرمودیم. و یه نوعی احساس استغنا، ما که الحمدلله داریم درس میخونیم دیگه، ها؟ درس فلان و درس فلان ریس نبرم دیگه، ها؟ ما دانشگاهی یا یه جور استغنا پیدا کنیم، شما علما یه جور استغنا پیدا کن. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. طغیان فقط استغنا، فقط استغنایی به پول که نیست که، ها؟ یکی از بزرگوارانی که من در دستپول، حالا قصه بگم که این بحث رو ختم بکنم، یکی از بزرگوارانی که بنده دستپول خدمتشون خیلی ارادت دیرینه‌ای داشتم و خیلی ازش استفاده کردم، مرحوم آیت الله سید محمد نبویه، شاید اسمشو بعضی از دوستان خوزستانی‌ها که قطعا میشناسن، بقیه هم کم و بیش شنیده باشن. پدر ایشون مرحوم آیت الله سید اسدالله نبوی بود. یه روز من مرحوم اسدالله نبوی رو درست ندیده بودم، بچه و ده دوازده ساله بودم که ایشون پیره من، اما جواب محمد رو خیلی دیدم و خیلی ازش استفاده کردم. یه متنی هم نوشتم تو اینترنت هست، یادی از بزرگ مرد خوزستان، یه 30-40 صفحه راجع به مطالبی که از مرحوم، از پدر، از این پدر و پسر دارم نوشتم. یکی از قصه ها که آقا محمد نبوی رحمت الله علیه به من گفت این بود. گفت یه بار سر درس پدرم یکی از این آقایون یه ایرادی گرفت، گفت اسم ببرم میشناسی لذا اسم نمیبرم، اسمم نبود تا آخر بر من اسم نبود. گفت سر درس اصول برگشت به پدرم گفتش که آقا یک سوال بی ربط دارم، میدونم که عصبانی هم میشی اما بادابات میخوام بپرسم، سوالم بی ربط عصبانیت هم میکنه ها، ولی میخوام بپرسم. گفت خب بفهم. گفت ببینم این بحثایی که حالا ما در اصول داریم میخونیم حضرت ابوالفضل بلد بود. عبارتی به کار برده اونجا مرحوم آقای نبوی از عبارات قدیمی دسپولی ما، من مترادفشو میگم، گفت نکبت نکبت بدبخت نکبت اصول عصای دست ماست که کوریم. اینه فقیه اصولی قوی داره میگه اصول عصای دست ماست که کوریم، کور عصا رو دستش میگیره میره میره آخرم نمیدونه تو چاله میفته نمیفته، میزنه به در و دیوار به کجا میزنه، آخرش هم با احتیاط و با نمیدونم زن و تخمین و فلان و فلان حرف میزنه. آقا ابوالفضل خودش معدن بصیرت هست و وصل است به کلی معدنهای بصیرت، امیرالمؤمنین یه طرف، امام حسن این بر، امام حسین و اوه این همه معدن بصیرت، او دیگه کور نیست که اصول بخواد عصا بخواد. نکبت گفت، دوباره گفت، گفت نکبت دیگه از این سوالا نپرسید. خب یه جمله آل یاسین دیوانه میکنه آدم رو. السلام علیک ایها العلم المنسوب والعلم المسبوب. علم المسبوب یعنی چی؟ من ترجمه خودم رو میگم، هر جاش غلطه ببخشید، در دیگه در حضور اهل علم حرف علمی زدن خیلی احمقانه است، عذرخواهی میکنم. اینو هی انقدر آب بریزیم تا پر پر بشه، سرریز بشه. ظرف وجودی حضرت چقدر بزرگه، اصلا قابل تصور برای ما نیست، اما خدا انقدر علم میده که از این ظرف چی میشه؟ سرریز میشه. علم المسبوب، درست ترجمه کردم یا نه؟ بله. نمره چند به من میدید؟ منفی 1 2 3. آقا ما با دو کلمه درس که خوندیم، حالا ما دانشگاهی یه جور، شما هم یه جور، احساس کنیم مستغنی هستیم از علم المسبوب. همیشه اون مول مفاسد کلا ان لسان لیدغا ان راه استغنا، یه جور استغنا اینه دیگه که دو کلمه درس بخونم بعد بگم عین الملوک و ابناء الملوک. بله درست. یا مثل اون آقا بگه که ببینم نمیدونم حضرت ابوالفضل بلد بود این حرفا یا بلد نبود. بماند. خب این صفحه اول بحث منه. حالا چیکار کنم؟ با 3 صفحه هست این، زمانم دیگه ندادم، شما هم خسته میشید، وقت مغرب هم هست دیگه، سریع رد میشم. بخش سوم رو وارد میشم، گونه های مختلف بحث امامت تبیینی، چون بنای من این بود که منابع بگم، دیدم به جای منابع گفتن این طرحو برم شاید بهتر باشه. گونه های مختلف امامت تبیینی. 1. تفسیرهای معصور یا روایی، تفسیر عیاشی، تفسیر قمی، در قرون اخیر نور الثقلین، برهان، کنز الدقایق، این تفسیر جدید آقای برازش که البته چون خواسته رعایت بعضی ملاحظات رو بکنه یه سری روایات رو نیاورده، یه سری روایات رو تقدیم کرده متاسفانه. آقای برازش رفیق ماست، دوستش داریم، اما چون به هر حال حالا ملاحظاتی کرد نمیدونم هرچی و مشابه اینها. خب نکته هایی در باب آیات قرآن گفتن که انصافا جای دیگه گیر نمیاد. گونه دوم زیارات و شروح آنها. خدا حفظ کنه استاد ما آقای عاشق مرزای فرجپور، ایشون میگفت، میگفت ائمه در بعضی از احادیث احکام و یا جاهای دیگه تقیه کردن، اما در زیارات تقیه نکردن، چون در زیارت امام داره با امام حرف میزنه، در دعا امام داره با خدا حرف میزنه، لذا لزومی نداره تقیه کنه. ممکنه خلاصه بشه زیارت سید الشهدا داره بیه خط، ولی به معنای تقیه نیست. لذا خیلی زیارات واقعا یه باب مهمی است و بابی است که باز هم نشده. ما الان برای یه نوشته ای لازم داریم، اینجا دارم استمداد میکنم دوستان به ما کمک کنم. تو زیارت ماه رجب، الحمدلله الذی اشهدنا مشهد اولیائه فی رجب، اون زیارت میاد یه قسمتیش اعداد و اشهاد و مناتون و ازواد و حفظتون و رباط، شش کلمه است. دنبال یه بیانی هستیم، هفتش خط شرح و توضیح این شش کلمه. بیچاره شدیم منابع مختلف این و اون و هنوز جایی پیدا نکردیم. البته مشکلی نداریم ها که بگیم آقا ما این شش کلمه نفهمیدیم، این نفهمیدیم خودش فهمه، ولی حالا اگه جایی پیدا شد واقعا به ما بگید، ما با نیاز داریم، من برای یه نوشته ایست لازم دارم این شش کلمه رو. اعدادون و اشهاد و مناتون و ازواد و حفظتون و رباط، این شش کلمه واقعا در باب زیارات کار نشده ها. نگید نمیدونم این همه شرح زیارت نوشته شده، دیدم اونا رو کم و بیش. بگذرم، من چند مورد رو عرض میکنم خدمتتون. جامعه کبیره امین الله، زیارت قدیریه که از امام هادی رسیده، زیارت رجبیه که از ناحیه مقدس امام عصر رسیده، زیارت آلی یاسین که از ناحیه مقدس امام عصر رسیده. من شش تا از اینا رو گفتم، دعای افتتاح میشه گفت، اینا اینجور چیزا و شروع آنها دیگه. حالا شروع البته به این معنا نیست همه شروع مورد تأیید باشه، طبعا بعضی از شروع از اون التقاط ها که گفتم داره ها، معلوم باشه، ولی به هر حال حالا کلی عنوان. گروه سوم از این گونه ها احادیث جامع و کلیدی است. احادیث جامع و کلیدی که مثل یه منشوره، من گفتم دو نمونه فقط نوشتم، بقیه‌اش خودتون میتونید پیدا کنید. خطبه قدیریه رسول الله، خطبه جامع حضرت رضا باب نادرون جامعون که فوق العاده است، و نمونه اینا مشابه اینا. گروه چهارم، گونه چهارم، کتاب‌های حدیثی که همش تبیینی است، اصلا با نگاه تبیینی نوشته شده. نمونه بصائر صفار، بصائر سعد بن عبدالله که مختصری ازش موجوده، چه نسبتی بین اینها هست بحث شده روش که حالا اینجا فعلا نمیخوام وارد بشن. کافی و شروح آن، یه جمله مرحوم کلینی داره در مقدمه، آخر مقدمه کافی، شاید بعضی دقت نکردن، من خودم اخیراً به دلالتی که از رفقا این جمله برام خیلی جالب شد. مرحوم کلینی در کتاب الحجه واقعاً کولاک کرده. من بعضی جاها گفتم مخالفین ما دلیل ندارن در رد شیعه، شبه دلیله واقعا، دلیل نماز مقالده است، ولی همون مقدار حرفایی که زدن عمدتاً حسادت است نسبت به کافی، اونم نسبت به کتاب الحجه. تمام 90%، حداقل 90% انگیزه مخالفت جواب میخواد، جواب در جای خودمونی داره حرف میزنیم، 90% انگیزه مخالفت مخالفان حسادت هست نسبت به اوج و شکوه و غنا و استواری کتاب الحجه اصول کافی. محشره. خب با همه این مطلب مرحوم کلینی در مقدمه عرض کنم کافی اشاره میکند، میفرماید به این که من دوست دارم کتاب الحجه را با شرح و بسط بیشتری مستقلا بنویسم. آخر مقدمه کافی رو نگاه کنید. خب حالا نوشته دست ما نرسیده، نمیدونیم، فرصت نکرده بنویسه، نمیدونیم، اما خود این آرزو حرفی دارد برای ما، یعنی آیندگان ما با امکانات زیر صفر کار کردیم، آیندگان شما که دیگه اینترنت دارید، ارتباطات دارید، اینستاگرام دارید، نمیدونم چی همه این حرفا دارید، این کتاب الحجه رو کار کنید روش، ما تا اینجا رسوندیم، بیشتر از این نتوانستیم. کار کنید روش، مهمه. کتاب الحجه اصله. اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. شوخی که نداره که. خب پس کافی و شروع هست، باز با تمام، حالا همین که گفتم همه شروع هم طبعا مورد تأیید نیست، همه حرفا طبیعیه دیگه، معصوم نیست دیگه، غیر معصوم هست. اختصاص مفید. شیخ مفید در جمل در موضع احتجاجه. خب ادعی هن که گفته بودن که اون بنده خدا، اون جمل سوار معروف، عرض میکنم که آدم خوبی بوده، ایشون میخواد بگه نه آدم خوبی نبوده. همین یه صحنه محاکمه است که میخواد اون جمل سوار خیانت کرده. خب اما در اختصاص میاد، اختصاص دیگه مال خودمونیا بوده، مال شاگردای خاصش بوده. عمده مرحوم، اینو که عرض میکنم، مرحوم آش محمد رضا جعفری میگفت، علی الله مقامه، مرحوم آش محمد رضا میگفتش که علت این که هی دعوا میکنن سر این که اختصاص معلوم نیست که از مفید باشه یا نباشه، برای اینکه کتاب جزوه داخلی به اصطلاح چیز بوده، درسی بین شاگردان خودش بوده. مفید با جمل خودش رو شهرت داده، ولی اختصاص رو نگه داشته برای کی؟ خودمونیا. خب بهار که دیگه مستغنی از توصیف بنده و امثال بنده است، ضمن این که من عقیده دارم برای شناخت بهار حداقل یه سطح 4 دیگه کفه کفشه، فقط ها، یعنی سطح 4 بهار شناسی فقط، یا دکترای دانشگاه بهار شناسی فقط، نه اهل بیت شناسی، بهار شناسی فقط، و اینقدر هم حرف داره برای زدن. اگر کسی بخواد سطح 4 بنویسه یا دکترا بنویسه، حاضرم کمک کنم سیلابس بنویسیم برای این که همچی دوره تعریف کنیم. خب طبعا مثل او وافی فیض کاشانی و یه سر آثار دیگه، حالا این کتاب ها. گروه پنجم کتاب های حدیثی توضیحی. در این جهت یک نمونه سراغ دارم فعلا به نام ضیاء العالمین. نمیدونم دوستان چقدر کتاب رو دیده باشن، دیدی ضیاء العالمین یا نه؟ در امامت ملا ابوالحسن شریف عاملی که جد صاحب جواهر است و شاگرد علامه مجلسی. بشارت بدم خدمتتون این کتاب برای اولین بار توی روزها، توی سالها چاپ شده و ترجمه فارسی او به نام رهنامه نور تا الان 6 جلدش چاپ شده، 4 جلد دیگر هم داره کار میشه، شاید انشالله تا آخر سال 4 جلد بعدی هم چاپ بشه، چون بقیه هم دیگه در خیلی فوق‌العاده است که علامه امینی دربارش گفته لم یصنف الامامت مثله، راستم میگه، نه اینکه چون امینی گفته ها، من خودم چون خودم ویرایش کردم این ترجمه های فارسی رو، یعنی این 6 جلدی حداقل که تا اینجا بوده کلمه کلمه خوندم درباره این کار. این همه 6 جلد ترجمه رو مؤسسه نبع چاپ کرده. ما به یکی از اساتید ازش خواهش کردیم، درخواست کردیم که چیز بکنه، چی میگن، روش شناسیشو بگه. 17 جلسه حرف زده، اینها رو هم می‌خوایم انشالله تبدیل بکنیم به یه جزوه روش شناسی ضیاءالعالمین به عنوان یه منبع. اینها بشارات است که به شما میدم که دعا کنید خدا به ما توفیق بده که انجام بدیم. گونه ششم در عرصه سبک زندگی است. بحث امامت فقط بحث نظری و دعوای کلامی نیست، در عرصه سبک زندگی حرف دارد. کتابای مانند مکارم الاخلاق، صحیفه سجادیه کلش، نهج البلاغه کلش و مانند این. گروه هفتم در عرصه عقاید غیر از امامت، یعنی مکتب تبیینی اهل بیت در عرصه غیر از امامت هم حرفایی دارن، مثل توحید صدوق، یه نمونه بارزش میگه. یعنی اگر کسی میخواد حقانیت مکتب اهل بیت را ببیند، کافیست توحید صدوق را با بخاری مقایسه کنه. خب یه کار رساله دکترای اخیراً انجام شده، خیلی کتاب قشنگی است. با اینکه مختصره و بیشتر از این میتونست شرح مطلب رو بگه، رساله پایان نامه دکترای آقای دکتر علی اکبر تلافی تحت عنوان تنزیه و تشبیه. اومده چه کرده؟ چاپ شده، رساله بوده بعد به صورت کتاب چاپ کردن، اومده چه کرده؟ میگه زمانی که صدوق توحید را نوشت در همون قرن ابن خزیمه، محدث معروف سنی، محدث و متکلم معروف سنی، ابن خزیمه، ایشون عرض میکنم که کتاب توحیدی نوشته بود. بعد مفصل بحث کرده که توحید ابن خزیمه کلن تشبیهیه، توحید صدوق تنزیهیه. اینو مفصل بحث کرده، اونجا مقایسه قشنگی کرده و گشته روی میز دیگه، آینه دیگه. و حقانی و عقل چی میگه؟ عقل اصلا تشبیه رو در مورد خدا قبول نمیکنه. حقانیت مکتب اهل بیت هم همینجاست که بگی چی؟ یا خدا منزه هست از آنچه ما فکر میکنیم و سبحان الله و این قصه ها. خب حالا اگر خسته نشدید، علامت این که بفهم خسته نشدید اینه که اونایی که خسته نشدن صلواتی ختم کنن. اللهم صل علی محمد. حالا اونایی که خسته شدن صلواتی بفرستن. اللهم صل علی محمد. پس معلوم شد جمع نقیزه این محال نیست. من یه قسمتی نوشتم برای آینده تحت عنوان بایسته ها، 22 مورد. به چه قدرش میرسم؟ نمیدونم. ساعت چند آقا الان؟ بله؟ بسیار. برم جلو ببینم. خدا بزرگ. سعی میکنم خیلی سریع و فهرستوار بگم دیگه، در خانه اگر کسی هست یک حرف بس. یک، چاپ و نشر این منابع. هرچی این منابع چاپ شده، هرچی نشده چاپ بشه، حداقل از اون حالت خطی تو کتاب خونه فلان در بیاد. دو، ترجمه، هم ترجمه های کامل و هم ترجمه های برگزیده. نمیخوام مقایسه بکنم، غلط میکنم مقایسه بکنم، اما فقط میخوام بگم که کار نکردیم. برای اینکه معلوم بشه کار نکردیم مجبورم مقایسه بکنم. شما ببینید، بزنید تو اینترنت ببینید چند تا برگزیده مثنوی موجوده، بس شکلهای مختلف. ها؟ چند تا گزیده کافی داریم؟ این مقدار نشون میده به ما که چقدر داده کافی که توجهی بهش داده. بصائر اصلا کسی نمیشناسه. وقت اصلا آزانه که. سه، تدریس این کتاب ها در سطوح مختلف و جاهای مختلف. و طبعا لازمش، اولین لازمش تهیه درسنامه هاست برای این کار. ما یه کار کوچولو کردیم به اندازه کوچولویی خودمون. یا آقای مهندس سلمان قنبری هست که امامت تبیینی تدریس کرده و کار کرده و کلیپ داره و درس داره و دوره داره و مفصل. بخشی از بحثای ایشون مکتوب شده تحت عنوان درسنامه معرفت امام، چاپ انتشارات نبأ. تمام متن پی دی افش هم تو سایت نبأ موجوده. در این کار ما اومدیم حرفای آقای قنبری رو گرفتیم با حضور خودش. بنده شدم مستشکل و در قامت یک وهابی شروع کردم به ایشون ایراد گرفتم. من آقای قنبری از این حدیث چی میفهمی؟ گفت این ایراد گرفتم، ایراد 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 ایراد، هی اینا چکش خورد، شد درسنامه معرفت امام که شد کار آقای قنبری و بنده و یه خانومی که همکار ما بود. برحال در همین راستا به کمک بعضی از اساتیدی که یه نسبتی هم باشون داشتیم، درسنامه مکیال نوشته شد که لابد دوستان دیدن، سه جلد، نمیم دیدن یا نه، که یه راه ورودی قشنگیست به کتاب شریف مکیال. اون سه جلدی خیلی واقعا دیدنیست. میدونید که سال آینده میشه صدومین سال فوت صاحب مکیال. انصافا عرض میکنم، نه اینکه حالا خودم چون نقش جزئی درش داشتم، که این درسنامه مکیال در طول این 100 سال باید خیلی زودتر از اینا نوشته میشد و بهتر از اینم میشه نوشت دیگه. ما گفتیم دیگه حالا بیاد بیرون هرچی هست. الان همون گروه دو سه نفره مشغولن به دو تا کار، یکی درسنامه کمال الدین، یکی درسنامه منتخب الاثر مرحوم آقای صافی. حالا درسنامه منتخب الاثر هم قصه هایی دارد، فرصت ندارم بگم. به هر حال درسنامه مکیال در اومده، کمال الدین و منتخب الاثر هم انشالله در آینده دعا کنید دیگه. اینایی که میگم همه اینا رو واقعا واقعا ما محتاجیم به دعا. خب روش پنجم، تهیه پشتوانه های مالی برای این کارها. ببینید این الان ممکن شما بگید کار این جلسه نیست، اما خدا رو چه دیدی؟ اشاره کنم به گذشته. ما وقتی میگیم علام مجلسی ما فقط چی میبینیم؟ از اون کار علمی میبینیم. اما شما برید یه خورده تو تاریخ زندگی مجلسی، یکی از نکات زیبای زندگی مجلسی این است که حمام عمومی، میدونید قدیم که خونه ها حمام نداشت، حمام عمومی کسی که داشت یعنی کمپانی بین المللی داشت، چون همه محتاج حمام بودن دیگه. هستم بله. یکی از حمام‌های بزرگ اصفهان، حمام نقش جهان اسمش بوده، کلاً موقوفه بوده است برای ترویج و استنساخ کتاب‌های حدیثی. متولیش هم علامه مجلسی بوده، متولی وقف. اما تو بعضی از نسخه‌های خطی هست که میگه این کتاب استنساخ شد از محل درآمد حمام نقش جهان. ببینید چه درسی برای ما دارد. میگه آقا کارهایی که شروع میکنید پشتوان مالی نداشت زمین میخوره ها، وسط کار زمین میخوره. پشتوان مالی تهیه کنید، به این بانیان محترم بگویید آقا شام و نهار عاشورا در جای خود، بر منکرش هم نعله. خب اما اگر اقدام کنید یه موقوفه بذارید برای اینکه این کتابی که الان تو این بازار وانفسای کاغذی بندی 3 میلیون کتاب گرون در میاد، یه موقوفه بذار، نه که مجانی، بگو نصف قیمت اینو ما به طلبه ها بخشیدیم، به دانشجو بخشیدیم، کتاب 300 تومانی میدیم 150. بله باور کنید کم از شام و نهار عاشورا نیست. اینو ترویج کنید، ترویج کنید. من دارم میگم، میدونم تو این جمع که کسی نیست و همه مثل خود من معلمن و گرفتارن، ولی به هر حال این پشتوانه مالی مهم است. نکته ششم، مرورهای حدیث محور. یه وقتی من میبینم یه مجلس فقط به من اجازه سخنرانی دادن، تو این یه مجلس فرصت نمیکنم که بگم کتاب الحجه رو کلشو بگم، اما یه جمله از حدیث حضرت رضا رو که میتونم بگم. من دیشب فریشب یه جایی پیاده کردم، این جمله حضرت رضا علیه السلام و هو به حیث و نجم من ید المتناولین، هم اینو تو نیم ساعت پیاده کرد. مرورهای حدیث محور من اسمش گذاشتم دیگه، این مقدار هم به نظرم کافیست. هفتم، استخراج قواعد کلیدی و ترویج آنها، یعنی هم اولویت هایی که اونجا اشاره کردم. مانند چی؟ 3-4 تا نوشتم. لا یقاس به آل محمد من هذه الامت احد، ائمه قابل قیاس نیستن. در این خصوص خودم چون کار کرده بودم یه مقداری مقاله ای نوشتم، تو سفینه چاپ شده، قیاس ناپذیری ائمه معصومین. این حدیث را از قرآن، از حدیث سنی، از حدیث شیعه، از قواعد عقلی، از انواع، از 7-8 طریق، شبهاتی که به حدیث وارده، اشکالاتی که، تعارضایی که هست، خب مفصل داستان. یکیش همین که گفتم، و هو به حیث و نجم ید المتناولین، که چقدر نکته دارد. یکی اونجا که امام فرمود که هرچه شما برید جلو نمیرسید الفن غیر معطوفه، این کلمه کلیدیه، شرح و بستی داره، پرسد ندارم الان بگم. یکی دیگه این که در زیارت امین الله چی میگیم؟ مستنتن به سنن اولیائک مفارقتن لاخلاق اعدائک، لازمه امامت عمل کردن از روش اهل بیت. خب دیگه کل اخلاق تو یه جمله است دیگه، کل اخلاق حسن تو اینه. یکی دیگه اونجا که امام فرمود در شخشدیه حتی سرت و اقرن و الهازه نظائر، جمله نکته علمیش رو عرض بکنم، عذرخواهی میکنم دیگه، ببخشید دیگه، اینا مونده خیلی سریع میخوام بگم، اما این یافته به نظرم بد نباشه برای دوستان. ما وقتی یه جایی توی نوشته ای میخواستیم بنویسیم اون جمله معروف از دهر و انزلنی ثم انزلنی حتی یقال علی و معاویه، هر چه گشتیم پیدا نکردیم، چون با همه شهرتی که دارن هر چه گشتیم پیدا نکردیم. اگه دوستان پیدا کردن به ما بگم. خوب که خسته شدیم یه جا پیدا کردیم، مرسل قرن هفتم، ابن عبدالحدید آخر شعر میگه هزار کلمه منصوب به امیرالمؤمنین، خودش هم صحتش به عهده نمیگیره، همه مرسله، فقط هم ابن عبدالحدید بعضیاشو داره، یکیش همینه الدهر رو انزلنی تو منزلنی. خب ما تو اون نوشته به این مضمون نیاز داشتیم، مضمون که دیدیم حرف درستی است، رسیدیم باز به دلالت مرحوم آقای حکیمی به این کلمه شقشقیه، حتی سرت و اقرن و الهاته ندائر، اینا کاری کردن که منو نشوندن کنار اینا تو شورای شش نفره کجا 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 کجا. خب این بحث کلیدی است که یا فرصت بیشتر از این الان من ندارم بگم. نکته هشتم ادامه اینه، تعیین اولویت های شاخص های عقیده امامت و ترویج آنها، یعنی بگیم آقا هر کس قائل نباشد به این که علم امام لحظه به لحظه به او موهبت می شود، اصلا شیعه نیست، بره جمع کنه با سواده بی سواده معممه نامعممه، این اولویت ها رو پیدا کن. نکته نهم و دهم، اینا رو دیگه ادغام کردم، تبیین عقلی قرآنی تمثیلی، این سه تا تبیین رو ما در چی به کار بردیم؟ ما در اون درسنامه معرفت امام عقلی قرآنی تمثیلی برای این احادیث که وقتی حدیث رو من خوندم الفن غیر معطوفه، اگه طرف با آقا من امام صادق رو قبول ندارم به عنوان امام، میگم قبول نداشته باش، پایه عقلی رو بچینم برسم به همین مطلب. خب اینجا باز تجربه های است و قصه های از سریع ازش رد میشم، عقلی قرآنی تمثیلی، سه کلمه گفتم هر کدام شرح و بستی داره. یازدهم آشنا کردن این نسل با آثار مربوطه و محتوایشان و کاربرد این محتوا، اینا حساب شده نوشتم، یعنی این نیست فقط بگم کافی کتاب مهم نیست، بگم برای زندگی تو عزیزم لازم داری، حالا مجال هایی که ما داریم، مجالس دینی، سفرهای زیارتی، آقا کاروان دارید میبرید کربلا، این همه فرصت دارن بگه آقا زیارت نامه ابوالفضل که از امام صادق رسیده این همه نکته دارد در امامت، ها میخونی ثوابش هم میبری نوش جونت، چهار کلمه هم یاد بگیر، زیارت نامه زیارت یه مدرسه است. اربعین ها اعتکاف ها، تو اعتکاف ها چقدر خلق الله سه روز خالص وقت دارن، خب چقدر دعا بخونن خسته میشن، خب بعد با موبایل بازی کنن دیگه، بله، خب به جای بازی با موبایل بازی با گوشی، یعنی بازی گوشی، این بازی گوشی که قدیم ایرانی گفتن اصلاح شده گفتن به جای بازی با گوشی یعنی بازی گوشی، بگیم آقا این جمله جامعه کبیره رو بذاریم وسط با هم بحث کنیم، حالی که نشستیم اینجا دیگه مجبوریم بشیم تو مسجد. بگذرم از این مطلب، استفاده از ظرفیت خطابه و امکانی که خطبای گرامی در اختیار دارن، دیگه شرح و بحث نمیدم روشنه، و که نمونه قضیه اینه، در عاشورای فرهنگ سازی عمومی شد، لذا صغیر و کبیر و نمازخون و نماز نخون و همه تو عاشورا هستن، خب همین در فضای امامت تبیینی همه بیان کار میبره، میدونم. استفاده از ظرفیت شعر، شعرا، داستان، داستانک، هنر، گرافیک، الان که هوش مصنوعی همه اینا رو به ما تحویل میده. خب یه کتابی نمیدونم دوستان دیدن یا ندیدن، اگه ندیدن بد نیست یه ورقی بزنن، کتابیست به نام دو امتحان انتشارات دلیل ما، دو امتحان سه چهار جلده، ببینید به چه انقلابی کرده نویسنده، آموزش احکام شرعی به زبان طنز، از بچه در 12 ساله تا بچه 95 ساله بخونن روده بر از خنده میشن، فقط پای داستاناش، از بچه 12 ساله تا بچه 95 ساله، زن مرد دهاتی شهری فرق نمیکنه، روده بر از خنده میشن، ها یعنی برای عاشورا اینا مناسب نیست. خب وقتای دیگه بعد اون وقت بغلش کیار کد گذاشته، تازه همین ها رو به صوت خوندن، طنز تو اون صوت دیگه میره حد اعلی، لابلاش احکام هم یاد میده، احکام خشکه، احکام خشکه دیگه، خشک احکام خشک و برده در قالب طنز، دو امتحان چابه دلیل ما. ببینید می شود احکام را در قالب طنز گفت. من عقیدم اینه، امامت تبیینی را می شود در قالب طنز گفت. خب همتی میخواد که آدم بیاد توی این میدان. خب بریم چهاردهم یا سیزدهم نمیدونم، تبیین براءت در ساحتهای مختلف، که گفتم براءت رو غلط معنا کردیم، قلبی، علمی، عملی، اخلاقی. آقا اگر ما براءت را به معنای علمی بگیریم، یعنی لا تأخذ یا کم لا تأخذ الا عنا تکم منا، عرفا چی کارن دیگه این وسط؟ بله همین منطقی باید باز میشه. شرقا و غربا لن تجدا علما صحیحا مگر آنچه ما میگیم. خب دیگه بقیه چی کاره میشن؟ دقت فرمودیم. برویم بایسته بعدی، معرفی های مختصر و مفصل از منابع امامت. من این مجموعه راهنمای امامت رو که دیدم اینجا خوشحال شدم، خیلی کار خوبی است. چند هزار مقاله، چند هزار پایان نامه که معرفی شده. خودم اخیراً یه کار کوچولویی شروع کردم و برای این کار خلاصه کمک هم میطلبم، یار میطلبم برای این کار. هر کی از دوستان حاضر بود اعلام آمادگی کرد، حاضرم بنده کمک بکنم. معرفی های 150 کلمه ای برای کتاب ها. 150 کلمه یعنی یه پاراگراف، اینقدر که پشت جلد کتاب نوشته میشه. به همون اندازه برای کتاب های مختلف شرح و بسطی داره، هر کس خواست خلاصه بنده در خدمتم. معرفی حالا از اینا بگیری تا سطوح بالاتر. معرفی کتاب بسیار مهمه. حالا معرفی کتاب میگم، معرفی مقاله، معرفی پایان نامه و حتی سی دی، معرفی کانال، معرفی فلان، این منابع اطلاعاتی امامت. نکته بعدی کارهای دانشنامه ای، یه بخشی از ترویج علم به واسطه اینی که این علما رو دستبندی کنیم. اما دستبندی نه این که به طرف بگم آقا برو باب نمیدونم فلان بهار رو بخون، اونو خلاصه کن. مثلا این معارف و معاریف آقای دشتی، سید مصطفی دشتی، حالا با تمام نقصایی که داره از این شسترفته ترم میشه دانشنامه امامت ما تنظیم کنیم مبتنی بر چی؟ مثلا کافی، بصائر، همینایی که گفته شد. خب دیگه دارم جمعش میکنم. تهیه راهنمای پژوهش در سطوح مختلف، معرفی ها رو که نوشتیم ادغام کنیم، بگیم آقا این 20 تا کتاب برای جوانان، 20 تا کتاب نوجوانان، 5 تا کودکان، 10 تا نمیدونم خطبا، 20 اینجوری. بیایم اینجا نکته بعدی، احیای جایگاه اهل بیت در تفسیر قرآن. این بحث پژوهشی سنگینی است که تفسیر قرآن کار اهل بیت است و نه دیگران. این شرح و بسط این ماجرا و جواب به تعارضهای مربوطه و این قضایا. خب بدل سازی رو اشاره کردم، نقیضش این میشه تأکید بر این که بدل سازی ممنوع. نکته بعدی استفاده از مناسبت‌های تقویمی که اشاره کردم، 14 قرن، 13 قرن و امثالهم. عرض میکنم یکی دو تا دیگه بحثم و دیگه دارم جمع میکنم. ترسیم نقشه راه پژوهش، این بسیار مهمه. ما یک چند سالی تو دانشگاه درس کتابداری خوندیم، کتابداری گفتیم. افراد دارم من که اگر بخواهید در اختیار بیان کمک کنن، نقشه راه ترسیم بشود که آقا ما بدانیم برای 10 سال آینده میخواییم فلان بحث رو مطرح کنیم در امامت، آینده نگری بکنیم، یعنی کاربرد آینده نگری در این مباحث. مفصل داستان عرض میکنم. نکته بعدی این که پیشنهادهای پژوهش را ما مرتب جزوه داشته باشیم برای پیشنهادهای پژوهش، یعنی ترسیم راه آینده. اشاره کنم به یک کتابی به نام نیازسنجی موضوعات مهدوی یا نیازسنجی پژوهش‌های مهدوی، اسمش رو پرسر نکردم دقیق پیدا کنم، از آقای امیر محسن عرفان. قریب 3000 موضوع در باب مهدویت معرفی کرده است در این یک کتاب. اونایی که دست به موضوعن میدانن که واقعا این کلمه معجزه. 3000 موضوع. از این 3000 تا ممکنه شما با نگرش خاص خودتان بگید 2000 تاش پرته. 1000 تاش که خوبه که. بله؟ بسیار کار عالی است. در باب امامت باید این انجام بشه. نکته بعدی پژوهش‌های میان رشته ای است. الان دانش زبان شناسی اومده با خیلی شقوق مفصل، دانش نشانه شناسی اومده، دانش تحلیل محتوا اومده، مدل‌هایی هست، با اون مدل‌ها میشود همین متونی که گفتم، خطابه قدیر، زیارت امین الله فلان، اینا تحلیل بشه. گاهی هم دیدید تو مقالات مربوطه که اینا این تحلیل‌ها انجام شده. و نکته آخر من، این دیگه حرف آخر من که دیگه بشه با آخر و دعوانا، توجه دادن مستمر پیوسته لحظه به لحظه به امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. السلام علی الدین المأثور و الکتاب المستور. که بدون این تمام این کارهایی که گفتیم هدر و هبا، ته قضیه میشه کارهای واقفیه که خوب برای هفت امام زحمت کشیدند. خب بعد که کارنامهشون رفت دست امام زمانشان حضرت رضا سلام الله علیه فرمود یعیشون حیارا و یموتون زنادقه، خدا به داد برسه. رضا، حضرت رضا فرمود و انا من شروطها. انا، این انا من یه احتمال دادم جواب واقفه باشه. انا، من علی ابن موسی. خلاصه این توجه دادن مستمر که در این جهت کتاب شریف مکیال واقعا شاهکاره، واقعا شاهکاره، بی نظیره در درایتی که کرده در باب روایات حضرت و حتی روایاتی که رسماً اسم امام عصر درش نیست. مکیال آقایون آشنا هستن دیگه. راهی که صاحب مکیال رفته، صاحب مکیال فرصت نکرده این کتاب رو تمام بکنه، 47 سال کل عمرش بوده، 1301 متولد شده، 1348 فوت کرده. حالا بعضی ها معتقدن که حالا بابی ها مسمومش کردن یا هرچی، علاوه 47 سال کل عمر بوده، فرصت نکرده تمام کنه. عرض من اینه، الان ما و شما باید راه مکیال را ادامه بدهیم، هم مطالب مکیال را ترویج کنیم، هم نکته های دیگر با همون پایه ها و مبانی که ایشون ساخته، در این که توجه بدهیم به طور مستمر نسبت به امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. ای که با یادت سخن آغاز شد دفتر من هم به نامت باز شد، دفتری که از نام تو زیور گرفت کار آن از عرش بالاتر گره. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و لا تفرق بیننا و بینه طرفت عین ابدا فی الدنیا والآخره. خداوند انشاءالله تا آخر عمر ما را بر این صراط مستقیم استوار بدارد. گذشتگانی که در این مجلس، در اینجا، در این مجال اسمشون برده شد و بزرگان دیگری که حق به گردن ما دارن، حقشون رو بر ما حلال بفرماید و بر خان احسان اهل بیت مهمان بفرماید. و این که انشالله به ما توفیق کمک کنن، توفیق بدهن که ما این امانت را که گذشتگان به ما دادن ما هم به گذشتگان برسانیم، کفران نعمت نکنیم. برای استجابت این دعاها تقدیم به ساحت مقدس حضرت بقیت الله صلوات و رحمت کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.